أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فرزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. بعد از اینکه وجود مبارک شعیب سلام الله علیه دعوت به توحید عبادی را تبیین کرد، دعوت به عدل اقتصادی را تبیین کرد، از نقص در کیل و وزن نهی کرد، امر به وفاء به کیل و وزن کرد و به طور جامع کلی فرمود در هیچ چیزی حق کسی را کم نکنی. اونا چند حرف دارن، دستاویز اونها از یک سو آثار باستانی اینها و میراث فرهنگیشون یک، و آزادی و رهایی اینها که به عنوان حق بشر تلقی میشد این بود دو، و از طرفی وجود مبارک شعیب را هم به گفتن حرف تو تکیگاه عقلی نداره، این عادت تو به نماز باعث شده است که این سنت تو این نماز تو این حرفا را میزنه، این حرفا را از جای دیگر نیاوردی، فقط از این عادت آوردی. پس خودشون را مستند میکردن به اون آثار باستانی میراث فرهنگی از یک سو و آزادی که حق بشر است از سوی دیگر، و وجود مبارک شعیب را متهم می کردن که حرفهای تو قابل فهم نیست، معنادار نیست و این حرف را برهان عقلی نمی گوید، از هیچ جا نشأت نمی گیرد مگر همین عادتی که کردی به نماز، از همین نماز برمی خیزه. لذا گفتن از صلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبدو آبا اونا، این نماز تو امر میکند که ما دست از آثار گذشتگانمون برداریم. نهی از بت پرستی دلیل عقلی ندارد، دلیل معتبر نقلی ندارد، چون عادت کردیم نماز این نمازی که حرف میزنه. تو هم که آدم حلیم و رشیدی نماز حرفی بی دلیل بزنی، این چه حرفیست که میزنی؟ سیدن استاد رضوان داره اصرار دارن که انکه لانت الحلیم و رشید و استهزا و تحکم نیست، رو واقعیت هست. یعنی اونا باورشون این بود که وجود مبارک شعیب حلیم است، رشید است و انسان حلیم رشید نباید حرفای سفهی بزند. خب لذا این نهی از پرستش بت‌ها را به دستور نماز می‌دارند، از صلاتو که تأمرو که. اون مفسرانی که جمع قرائت کردن گفتن آیا نمازهای تو از صلواتو که تأمرو که ما دست از آثار نیاکانمون برداریم. پس ریشه عقلی ندارد، ریشه علمی ندارد، و به تعبیر ایشون یعنی سید عبدالرسول رسول الله اینها نگفتن انتر که آلهتنا، گفتن نتر که ما یعبدو آبا اونا. و سنیها دو گروه بودن، محققینشون یه برهان داشتن مقلدانشون هم یه دلیلی، برهان محققان وثنیت کم است که در موارد از قرآن کریم به اونها اشاره شده. اونا به صورت قیاس استثنایی میگفتن به این که ما خدا را قبول داریم، خدا موجود است، علیم مطلق است، قدیر مطلق است، این کار ما مرضی خداست. اگر این کار ما مرضی خدا نبود، خدا میتوانست جوری کار ما بگیرد، خب میگرفت دیگر. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. که قرآن پاسخ میدهد شما بین تکبیر و تشریع فرق میکنی. خدای سبحان تکبیرن قادر است ولی تشریعن شما رو امر کرده و شما رو تکبیرن آزاد گذاشته تا به اراده خود یکی از دوتا راه را انتخاب بکنید، ولی تشریعن راه رو مشخص کرده. خب اگر خدای سبحان جلو شما رو باز گذاشته، این بگیر و ببند قیامت چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه. این بگیر و ببندها با لا اکراه فی الدین جور در نمیاد، با من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر جور در نمیاد. در نظام تکوین دست همه رو باز گذاشت، همون راه باز است، چاه باز است، هر راهی رو خواستید برید برید. و در نظام تشریع من شما را هدایت میکنم با دلیل عقلی، با دلیل نقلی، که بیراه ندید، پایانش عذاب است، دوزخ است، بماننده. اینها وثنی های اهل تحقیق مبتلا بودن به خلط بین تشریع و تکوین. لذا قرآن کریم استدلال اونها را ذکر میکند و رد میکند در جوابش. اما غالب این وثنی ها اینا همون توده اهل تقلید بودن. اینا هم گفتن به این که نعبد و ما یعبد و آبا اونا، انا وجدنا آبا انا علا امه و مانند. این آثار باستانی ماست، آثار فرهنگی ماست، میراث فرهنگی ماست، نیاکان ما سالیان متمادی در عبادت کردن، برای ما حجت است. در این گروه سید الاستاد فرماد بگه اینا نگفتن از صلاتو که او صلواتو که تأمرو که انترو که آلهتنا، گفتن انت رو که ما یعبد و آبا اونا، که به دلیل هم اشاره شده باشه. از اینها اگر سوال بکنید که چرا این بت‌ها رو می‌پرستی، میگن انا وجدنا آبا انا علا امه، چون نیاکان ما می‌پرستن. دلیل بت‌پرستی این مقلدان همون اثر باستانی و اینهاست. لذا این دلیل را که حد وسط است در اینجا ذکر کردن. از تلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد و آبا اونا، این ریشه عقلی ندارد که شما ما رو دست از آثار باستانی باید برداریم، از آثار نیاکارمون برداریم. میمونه مسئله ما کم فروشی و بخص در مکیال و میزان، این با آزادی ما مخالف است. شما چرا نهی بکنید این مال ما هر جوری میخوام بفروشیم، هر قدر میخوایم بدیم؟ و این که جلوی آزادی ما رو میگیری مطابق با عقل نیست. همین عادتی که کردی به نماز، این نماز جلوی آزادی ما رو میگیره، یعنی این هم کار محملی است. تو که آدم حلیم و رشیدی، آخه چرا جلوی آزادی ما رو میگیری؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال که مال ماست، آزادی هم که حق ماست. همین حرفی که امروز میگنم. ببینید از باب تشابهت قلوبهم، این متأخران کل متقدمینن، اون متقدمان کل متأخرینن. اینا دلیلشون آثار باستانی و آزادی. شما ببینید همون حرفی که متأسفانه در مراسم چهارشنبه سوری و سیزده بدر دارن، حالا سیزده بدر کم کم دارد یه سبقه خوب پیدا میکند به عنوان روز طبیعت، دیگه اون آثار تلخشو کم کم انشاءالله از دست میده. ولی این مراسم چهارشنبه سوری همچنان هست. خب این چهارشنبه سوری رو اینا به عنوان اینکه آثار گذشتگانه انجام میدن، دلیل بر قداست اونیست که هم از اون طرف از آزادی دن میزنن، هم از این طرف از آثار باستانی سخن میگوین. همین حرفی که در جاهلیت کهن بود، او انم نفعل فی اموالنا ما نشاء، بعد اینا برای آزادی حد قائلا میگویند تنها چیزی که آزادی را محدود میکند عدالت است. بسیار خوب، ما هم میپذیریم. اما العدالت ماهیه؟ عدالت را کی با تبیین کند؟ تنها چیزی که چارچوب عدالت را معین میکند شریعت است دیگر. مگر عدالت بدون شریعت حد و مرزی دارد؟ مگر عدالت وحی است؟ عدالت قانون است؟ یا عدالت قانون صاحب وحی است؟ کی باید بگوید چی عدل است؟ کی باید بگوید چی ظلم است؟ مرز افراد را، حدود اشخاص و اشیا را کی باید معین بکند؟ عدل یعنی انسان از حد خود تجاوز نکند، به حد دیگری نرسد. این معنای عدل است به سخن از حق. اما حدود اشیا چیست؟ حدود اشخاص چیست؟ حدود قبائل چیست؟ حدود کشورها و نژادها چیست؟ اینو کی باید معین بکنه؟ جز خالق عالم و آدم. اینا هم به آزادی تمسک می‌کردن، هم به آثار باستانی. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه این حرفایی که مبتلایان به اصالت و حس و تجربه دارن میگن اگر چیزی قابل حس و تجربه نبود، تو کالبد شکافی نبود، تو تالار تشریح نمی آمد، تو آزمایشگاه نمی آید، این مهمل است، بیمعناست. برای این که ما می توانیم ثابت کنیم، نمی توانیم منتفی بدانیم. چیزی را که نمی شود ثابت کرد، نمی شود نفی کرد، این مهمل است، بیمعناست. میگن چیزی معنا دارد که اثبات پذیر باشد، ابطال پذیر باشد. حالا شما بیاید درباره ازلیت عالم سخن بگویید، این میشه مهمل و بی‌معنا. برای که نمی دلیل دارید که ازلیت عالم را ثابت کنید، نمی توانید انقطای عالم را. بهشت جهنم هم معاذ الله همینطور است، نمی توانید ثابت بکنید هست، نمی توانید ثابت بکنید نیست. کسی که وحی را، براهین تجدیدی را و امثال ذلک را نمی پذیرد به معیار معرفتی و هم اصالت الحس و تجربه است، معارف اسماء الحسنا را، غیب گذشته را، غیب آینده را مهمل می کند. می گوید اینا بی‌معناست. همین حرف را هم قوم شعیب به شعیب می گفتن. گفتن ما این حرف را نمی فهمیم، این حرف را قابل فهم نیست. در حالی که انبیاء علیهم السلام به زبان مردمشون حرف می زدن، ما ارسلنا من رسول الله به لسان قومی. به اینا هم انبیاء بودن که با بیان حق مسئله رو روشن می کردن. اینطور نبود که به زبان دیگر به سخن حرف بزنن، با فرهنگ دیگر و ادبیات دیگر بزنن، با ادبیات مردم، با فرهنگ مردم، با اصطلاحات مردم با اونا سخن می گفتن. اینه موقع این حرفا رو ما نمی فهمیم. خب چون مبنای اونا حس و تجربه بود. بله، می گفتن که این کار سفیهانه است، تو که آدم حلیم و رشیدی یه عادتی کردی، پر می خیزی می نشینی چیزایی می گی. این رو اسمشو گفتن نماز، چون صلات در همه ادیان بود، چون که وجود بارک است عیسی دارد اوسانی به صلات و زکات مادم تو هر جا بمانند. از او فهمیدن که این اسمش نمازه. اونها به زبان همون مدینی تعبیری میکردن که ترجمه عربیش میشه نماز. از شعیب سوال میکردن این چیه؟ و این نماز اصلا میکنم، شما باید همین کار بکنید. اینا پر نمازی شعیب سلام الله علیه را میدن. اونا که قرائت جمع دارن میگن از صلواتو که رو همین جهت هست میدن که او کسی رو صلاة داد. به شعیب گفتن تو کار رسمیت نماز. به ما میگوید دست از آثار باستانی برداریم یک، در انوارمون آزاد نباشیم دو. این حرفا حرفای سفهی است، تو که آدم حلیم و رشیدی. این حرفا رو نه عقل میگوید نه وحی، وحی هم که در کار نیست معذرا. همین عادتی که تو داری به نام نماز از همین نماز برخواسته است، که عادت شخصی او رو که دیگه سوال بردن ندارد، که هر کاری شخصی او داره می‌کند. اما نسبت به ما نباید کار داشته باشی. این نماز تو هر کار نسبت به خودت بخواد بکند بکند، تو آزادی. اما درباره ما چه تصمیم گیری می‌کنی؟ پس نسبت به پرستش نیاکان به عنوان اثر باستانی بود. یک، درباره اموال میگفتن این آزادی است، چرا جلوی آزادی رو ما میگیری؟ یعنی کم فروشی را آزادی میدونستن، بد فروشی را آزادی میدونستن. و از طرفی هم دعوت به مبدا و معاد را میگفتن به اینکه اینها اوهام و خرافات است و اینکه قابل اثبات نیست. همون حرفایی رو که به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه میگفتن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یک ارن الله جهرتن، دو. این آیات نشون میده که اینها مبتلای به اصالت حس تجربه بودن. گفتن ما تا چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم. خدا و قیامت و وحی و نبوت و رسالت و ملائکه اینا که دیدنی نیست. چیزی که دیدنی نیست میشه افسانه. نه، منظور اینه که تو مسائل اجتماعی تا حال انسان حلیم و رشید بودی، چون وجود مبارک است شعیب با اون متانتی که زندگی میکرد حلم و رشدش برای اونا مقبول بود. گفت تو که آدم عاقلی هستی، آدم عاقل، تو مسائل معرفتی حرفی رو میزنی که قابل اثبات باشه، تو مسائل آزادی حرفی رو میزنی که مخالف آزادی نباشه، تو مسائل عبادی حرفی میزنی که مخالف با آثار باستانی نباشه. تو حرفات مخالف آثار باستانی، مخالف با آزادی، مخالف با معرفت شناسی. خب حرفای عادی که عدل و ظلم نکنید و نسبت به هم خونریزی نکنید، چون انبیاء علیهم السلام مسائل اخلاق، دروغ نگویید، خونریزی نکنید، دزدی نکنید، اینا رو نگفتن دیگه. تنها مسئله غیب چه نبود، مسائل اخلاقی و اجتماعی که جنبه انسانی دارد هم می‌فهمیدن دیگه. پس اونا رو میفهمیدن، اینا رو میگفتن ما نمیفهمیم. خب اینها خلاصه است. سیدر استاد با بیان سه چهارگانه اون مسائل میفرمان به که این انک لانتر حبیب رشید، چون جمله اسمیه است، با انه است، با لام هست، نشون میدهد که اونا در صدد استهزا نبودن. قصدشون این بود تو با اینکه حبیب رشیدی این حرفا رو چرا میزنی؟ البته این میتواند باشد یکی از وجوه هست اینا، لکن با اون حرفای دیگری که ندارن که ما نفقه و کثیرم مما تقولو، این با رشد یک گوینده هم آهنگ نیست. انسان مهمل باف که رشید نیست. اینا میگفتن به این که حرفات معنادار نیست دیگر. الان هم اینهایی که گرفتار تجربه هستن اونا هم میگن به این که مسائل وحی و اینا بیمعناست، معنادار نیست، چون نقابل اثبات هست، نقابل نفق. نه، نمیفهمیم، قابل اثبات نیست. فایده که خب نه اینکه ما میفهمیم مقابل اثبات نیست. ما چجور دست از آثار باستانی برداریم؟ چجور با حرف مخالف با آزادی باشد؟ اینا قابل ما رو به بهش دعوت می‌کنن. آخه اینا گفتن که یا قوم لا یجدمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما. شما ما رو به عذاب تهدید می‌کنی، عذاب چیه؟ فرشتگان عذاب می‌فرستن چیه؟ اینا رو باور نمی‌کردن. می‌گفتن فرشته که قابل دیدن نیست، غیبی که قابل اثبات نیست، اینا میشه بی‌معنا. خب وجود مبارک شعیب این براهین را که اقامه کرد، اونها در جواب موندن. بعد گفتن یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول. یک، حالا نوبت به مبارزه تن به تن میرسد، اون بحثای فرهنگی، محاوره فرهنگی داره تمام میشه، تهدیدات شروع میشه. نه الان مثل کارل پوپر و امثال زاله اینا که فیلسوف تجربی هم میگن تا چیزی رو ما تجربه نکنیم، نیازماییم، نه نفی میکنیم نه اثبات. موجودات رو که قبلا دشون داد بودن اما بسن سهر است. منظور آن است که اگر یک کسی گرفتار اصالت الحس و تجربه بود، شما باید درباره حدوث عالم بحث کنید یا قدم عالم. میگن اینها مهمل بافی است، شما نمی توانید برای عالم اول ثابت کنید، نمی توانید دوید عالم اول نداره. با چی بخواد ثابت کنید؟ به حس که نمی آید، تو آزمایشگاه که نمی آید، تو تالار تشریح که نمی آید، با تلسکوپ و میکروسکوپ که دیده نمی شود، با چی بخواد ثابت کنید؟ همین
از اون طرف میخواد بگه بهشت هست، جهنم هست، روح هست، برزخ هست، تطایر کتب هست، سؤال قبر هست، اینا همه محمد معاذ الله. برای که نمیشود اثبات کرد، نمیشود نفی کرد. میگن اثبات پذیر نیست، ابطال پذیر نیست. چیزی را که نمیشود ثابت کرد، نمیشود باطل کرد، میشه محمد. خب اگر کسی گرفتار تجربه محض بود، هر بوش همینه دیگه. اما اگر کسی هم اصول معتبر تجربی را پذیرفت، هم بالاتر از اصول معتبر تجریدی را پذیرفت، هم ثابت کرد که اصول تجربی بدون تکیه به اصول تجریدی از قابل اثبات نیست و دستش بره، هرگز ممکن نیست ما بدون اون اصول تجریدی اصل تناقض و مانند اون بتوانیم اصول تجربی را هم ثابت بکنیم. اومد این حرفاش میشه معنا دار. خدای سبحان فرمود به اینکه اینا چرا نمیفهمن، ما که حرفا برهانی داریم، ما ارقام لا یکادون یفقهون حدیثا، ما درباره جبر، درباره تفویض، درباره قضا و قدر، درباره من الله، درباره من عند الله مطالب برهانی را کردیم، اینا چرا نمیفهمن؟ ما لهذا القوم، این قوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینا اصلا چیز نمیفهمن. اینا میگن ما نفقه و کثیرم من ما تقول، برای که ابزار اینا حس و تجربه است. وحی میگوید حس و تجربه گوشه ای از معرفت شناسی است، بالاترش براهین عقلی است. افلا یعقلون، سلطان همه معارف وحی و الهام است. ما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بله، اونم رو آثار باستانیشون بود، پدرانشون گفته بودن میپذیرفتن، میگفتن به این که این بت‌ها ما را به الله میرسانه، اینا هم خیال میکردن الله یه موجودی است مثل خیلی از مجسمه ها که اینا میگفتن شبای جمعه خدا معاذ الله پایین میآید، از عرش پایین میآید، نازل میشود به سماء دنیا و مانند آن. بعدم تحقیق در این زمینه رو هم بدعت میپنداشتن و این بودها رو هم خیال میکردن میرن پیش خدا و شفاعت میکنن. خب نوبت به تهدید که رسید، گفتن به انا لنرا که فینا ضعیفا، ضعیف به سه وجهی که در بحث یه روز گذاشت، و لولا رحتو که اگر قبیله تو نبود ما بیرونش میکردیم، رج میکردیم یا سنگسار میکردیم، بالاخره میروندیمت. به ما انت علینا به عزیز، پیش ما عزت و حرمتی نداری، شخص خودت میمونه مسئله قبیلت، اگر قبیلت نبود ما دست این کار میزدیم. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه اهل یک قبیله بود، یک نسبت به اون قبیله برادر قبیلی بود، دو نسبت به اعضای خانواده خودش که خب برادر نسبی بود، سه نسبت به اهل مدین نه برادر نسبی بود نه برادر قبیله‌ای، بلکه برادر اقلیمی بود، برای اینکه مردم مدین قبائل فراوانی داشتن، یک گروه رهد حضرت شعیب بودن، بقیه نه اعضای خانواده او بودن نه ارهام او بودن نه هم قبیله او، معذاله تعبیر و اخ شده که فرمود به اعلام مدینه اخاهم شعیبا، این همون اخوت انسانیست که در قرآن مسلمان با کافر برادر انسانیست. بله اینا یه رهد درونیست، اما کلن به اون اصل که برسن، بله ممکنه به آدم هم برسن از یه جا باشن، ولی قبیله که انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، این قبیله ها از هم جدا. به شهادت این آیه مردم مدین به حضرت شعیب میگفتن تو مربوط به یکی از این قبائلی، این رهد تو پیش ما محترم است، ولی تو خودت عزیز نیستی، اگر این قبیلت نبود ما رجبت میکردیم. بقیه که رهد و قبیله حضرت شعیب نبودن، ولی معذاره خدای سبحان فرمود به الا مدینه اخاهم شعیبا، مثل اینکه در باره عاد و ثمود هم فرمود به اینکه ما صالح را برای اون مردم، هود را برای اون مردم تعبیر به اخ کردن. این اخوت انسانی است، نه اخوت نسبی است و نه اخوت دینی و نه اخوت قبیلگی. فرمود ما انت علینا به عزیز. حالا بعد وجود مبارک شعیب سلام الله علیه برهان اقامه کرده است که این میمونه برای روزهای بعد. حالا چون در آستانه نیمه شعبانی به این سوالها پاسخ بدیم، بعد تبرکن چند روایتی که مربوط به بقیت الله هست، چون در اینجا وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود که بقیت الله خیرون لکم این کنتم مؤمنین. روایات فراوانی آمده است که وجود مبارک است حجه سلام الله علیه وقتی ظهور فرمود در کنار کعبه فتشه کرد و بود انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکم این کنتم مؤمنین. در باره قرائت ها این چنین نیست که همه قرائت ها ساختگی باشد. وقتی آیه نازل می شود یه محتوایی دارد، یک لفظ، این یک محتوای او یا عام است یا مطلق است که به وسیله وحی وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته می شود که این مطلق قیودی دارد، اون عام مخصصاتی دارد که تخصیص عام و تقیید مطلق به وسیله روایات از جای وحی روشن می شود. این باره محتوای آیه، لفظ آیه را چند جور بخونیم، کی جور بخونیم، این اگر به وسیله اهل بیت علیه السلام رسیده است معلوم می شود که با الهام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته شد که این آیه را به این دو وجه می توانید بخوانید، از هر دو وجه می توانید برداشت صحیح داشته باشید. اون این دیگه ساختگی نیست. اگر چون که دلیل قرائتی روایت معتبر بود معلوم می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می رسد. همون طوری که محتوای آیه را حضرت با الهام مشخص می کند قیود و حدود و شرایط و موانع را، الفاظ را هم که چه جور می شود قرائت کرد، چه جور نمی شود قرائت کرد بیان می کند. می مونه بعضی از منطقت الفراها که اگر دلیل خاصی نرسیده اونها به دلیل عموم ارجاع کردن مطابق با قواعد عام بود، اونها را به عموم اجازه دادن که شما این چنین میتوانید قرائت بکنید. فتحصل اگر ما دلیل معتبری بر قرائت داشتیم که بلا واسطه یا معل واسطه به اهل بیت علیهم السلام رسید، دیگه ساختگی نیست، میشه حجت شرعی. حالا حکم فقهیش در نماز کدوم قسم قرائت جایز است، این دیگه بحث فقهی برمیگردد. صرف جواز تفسیری سند حکم فقهی قرائت در نماز نیست. نه، فرمود به این که قرائت او بهده ماست، همه این هم به ذات اقدس الهی برمیگردد دیگه. اگر چون که اهل بیت فرمودن یعنی وجود مبارک پیغمبر علیه السلام و علیه السلام از راه الهام به وسیله فرشتگان از خدای سبحان دستور دریافت کرد که مثلا اینو تفقهون بخوانید و یفقهون، هر دو وقت جایز است. اما اگر چون که خودشون فرمودن به اینکه این را اقرأوا کما یقرؤون الناس و ارجاع دادن منطقة الفراغ را به قوانین و قواعد ادبی، اون هم مع الواسطه اذن اینهاست، این هم البته باید تثبیت بشود. حکم تفسیریش اینه. حکم فقهیش که در نماز کدوم قرائت کافیست کدوم قرائت کافی نیست رو باید بحث فقهی بوده بگیره. نه، به قرائت های معروف است نه قواعد ادبی. مثال زده شد که اگر چون که منطقت الفراغی داشتیم اونا نظیر این را ارجاع دادن که هماهنگ با قواعد باشد میتوانید بخونید، تازه بحث تفسیری. اما درباره اذن بت‌پرستا که بت‌پرستا مدعی معزون بودن باشن، این تو بحث‌های قبلی هم اشاره شد، حالا یک گوشش تکرار میکنیم. در سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 اضلاع چهارگانه وثنیت رو تشریح کرد. فبود اینا که بت‌پرستن دلیلشون چیه؟ یا میگن از این بت‌ها کاری ساخته است، یا میگن اینا کاری نمی کنن ولی خدا اذن داده. بالاخره تکریم این بت پرستش این بت یا برای این است که این کاری کرده در نظام یا خدای سبحان اجازه داده. این تقسیم اولی. شما وقتی به این بت‌ها خضوع میکنید و توقع تقریب و شفاعت دارید، میگید ها اولا شفاعا اونا ما نعبدهم الا لیقربونا، این یا برای آن است که از این بت‌ها کاری ساخته است یا نه برای اینکه اینا معزونن. اگر کاری از اینها ساخته است، این کار از سهال بیرون نیست، یا بل استقلال یه ذره ای را آفریدن یا با شرکت واجب شریک الباری کار را انجام میدن، یا بل استقلال نیست، بل اشتراک نیست، ولی بل مظاهره است. اینا ظهیرن، پشتوانن، پشتیبانن، دستیار خدای سبحانن. مثل اینکه کسی کار اصلی را در انجام میدهد، یه دستیاری هم زیر مجموع او به فرمان او حرکت میکنه. قرآن کریم فرمود حضور اینها در سهم خلقت این سهال دارد، هر سهال هم منفی است. میمونه مسئله اذن. اذن شما یه دلیل بیارید که خدای سبحان اذن داده باشد از اینها شما احترام بکنید. از صدر و ساقه انبیا هر کی آمد با اینها مبارزه کرد، یا با تبر مبارزه کرد، یا با تیشه مبارزه کرد، یا با علل و عوامل دیگر مبارزه کرد، چی آخه به اینها اذن داد؟ این چهار قسم تو سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23 به این صورت است. فرمود به این که قرد الذین زعمتم من دون الله، اینها لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، آسمان بری زمین بری، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، غیر خدا احدی نقشی نداره. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، این بلا استقلال، و ما لهم فیهما من شرک، که اینا شریک الباری باشن در آفرینش یک ذره، مالکیت یک ذره این دو، و ما له منهم من ظهیر، ذات اقدس الا اینها را به عنوان ظهیر و پشتوانه و پشتیبان نگرفته این سه. پس اینا میشن معزول من، بیکاره. بگید که حالا که بیکارن، بله کاری نکردن، ولی خدا اذن داده. تمام، بله این محال نیست. محال نیست که یک کسی نه بر استقلال، نه بر اشتراک، نه بر مظاهره کاری در عالم نکرده باشد، ولی خدا اذن داده باشد. بله اون سقیلت محال است، چون الله خالق کل شی. خدا این چنین نیست که یک گوشه را خدا خلق کرده باشد گوشه دیگر را برو یه ذره دیگری، بلکه الله خالق نشه. شرکت هم برای کار خدا محال است، مظاهره هم برای خدایی که خودش قدیر است محال است. اما قسم چهارم ممکن است، ممکن است خدای سبحان به کسی اذن بدهد که شفاعت کند، چون که به انبیا و اولیاء علیهم السلام اذن داد، اما به اینها اذن نداد. در باره چهارم فرمود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اینا هم که اذن ندارن. میگید اذن دارن، تو سوره مبارکه احقاف بود ایتونی به کتاب المقبل هذا او اثارت من علم انهم صادقین، آقا یه دلیل بیاری. میگید تو عهدین بود، تو حرف موسی بود، تو حرف عیسی بود، تو حرف ابراهیم بود، تو حرف نوح علیه السلام بود، آقا یه دلیل بیاری که خدای سبحان اذن داده باشد که از این بت‌ها احترام بکنید. پس اونی که ممکن است ثابت نشد، اونا که اصلا محال است، بنابراین چرا اینا رو می‌پرستی؟ این خلاصه تحریم عقلی و نقلی وثنیت. اما درباره مسئله اقتصاد یه دو سه روایت از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخونیم، بعد جریان هستی حجت رو بخونیم. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، مشکل رسمی مردم مدینه، چون اقتصاد دست همه یهودی ها بود، کم فروشی بود، بد فروشی بود، گرانی بود، ربا گرفتن اینها بود، طول نکشید که آیات سوره مبارکه مصففین نازل شد
ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم عبدهم یخسرون.
حضرت این آیات خوند و ترجمه کرد و تفسیر کرد و اجرا کرد و صریحا اعلام میشد، میگفت یا وزان زن و ارجه، ای کسی که ترازو دست توست، بکش و بیشتر بده، چه مستحبم هست. این امر بر محمول بر رجال است. انسان در موقع توزین یه چند گرمی یا مثالی بشتری کمتری روده عطا بکند. یا وزانو زن و ارجه، همین مردای مدینه که کانو من اخبث الناس کیلن، از ابن عباس نقل شده که مردای مدینه کانو من اخبث الناس کیلن، بعد از اینکه ذات اقدس اله ویل للمطففین را نازل کرد، فاحسنوا الکیل بعد ذلک. باز روایات دیگری در همین زمینه هست، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که گناهان کبیره تحریم شده است، که شرک بالله است، که قتل نفس است، که بخس در میزان و کیل، کم فروشی جز گناهان کبیره است. وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه تو زمان حکومتش تازیانه دستش بود و تو بازار راه میرفت، اسبق به حضرت عرض کرد که شما که با تازیانه میگردی، اگر کسی کم فروشی کرد برو تنبیه کنی، این کار به من واگذار کن، شما کار دیگه تو انجام بدید. اسبق وجود مبارک اسبق گفت که انا اکفی که هازا یا امیرالمومنین، من این کار از طرف شما انجام میدم، وجلسی بیتی که شما تو خونتون بشینی. حضرت فرمود ما نصحتنی، وظیفه شما ان نصیحت لعیمت المسلمین است. این چه پیشنهاد اسلام میدی؟ کار من است، من با جلوی تورم و کم فروشی و گرم فروشی ده بگیرم، من برم تو خونه بشینم تازیانه بدم نزی تو وظیفت نصیحت لعیمت المسلمین است، که نصیحت نیست. افرادی هم که مست شده بودن از اقوام دیگر، اونم توی جوامع روایی ما هست، و اون چی که تبرکم خونده می شود این است که وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور کردن به عنوان بقیت الله، ارواح و نافداه مطرحن و دیگران به حضور اون حضرت به عنوان السلام علیک یا بقیت الله عرض ارادت می کنن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کسی سوال کرد که آیا حضرت که ظهور کرد بهش میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ فرمود نه، امیر المؤمنین لقبی بود که مال مبارک است علی سلام الله علیه بود. گفت که جوئل تو فدا کیفه یسلم علی، و حضرت سلام الله علیه ظهور کرد پس چجور با چه لقبی عرض ادب میکنن؟ فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله. بعد این آیه ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین را قرات کردن، و این بقیت الله لقب عام است که غالب ائمه علیهم السلام در فرصت هایی به همین استدلال کردن. در جریان مسافرت وجود مبارک امام باقر این طور بود، در جریان میلاد وجود مبارک امام رضا این طور بود که گفتن این بقیت الله است. الحمدلله رب العالمین.